خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 11.
شنبه 18 آذر. ساعت تقریبا 11 صبحه. از ساعت 5 تا حالا بیدارم. نقاشیم رو تقریبا تمام کردم. میخواستم قبل از اینکه مشغول درس خوندن بشم اون رو تمام کرده باشم. دکتر برای ویزیت نیومد، اما به من قول داده فکر کنم بعد ظهر بیاد. صبح طبق قراری که قبلا گذاشته بودیم از طریق اسکایپ با مامان حرف زدیم. بعد از اینکه همه چیز رو واسش تعریف کردم گفتم میدونم کار نسنجیده ای میکنم، ولی دست خودم نیست، بهش علاقه مند شدم. نمیتونم در مقابل اظهار علاقش بی تفاوت باشم. نمیتونم دوریشو تحمل کنم. میخوام عاقل باشم اما نمیتونم. من واقعا نمیدونم چی بگم. دلم میخواد با پدرت هم مشورت کنم. ولی من به دکتر قول دادم که اسرارش رو فقط با یه نفر در میون بذارم. باشه، من چیزی از سرگذشت دکتر نمیگم، اما درباره کل قضیه باید مشورت کنیم. هر طور شما صلاح بدونین. میترسم دکتر نادری نتونه عادتهای زندگی گذشتش رو فراموش کنه. توی زندگی زناشویی شرایط سخت و مشکلات زیادی پیش میاد. همیشه همه چی به وقف مراد نیست. این برای کسی مثل دکتر نادری که تو گذشته عادتهای بدی داشته میتونه امتحان سختی باشه. ممکنه محبتی که به تو داره برای اینکه اون رو به یک مرد خانواده تبدیل کنه کافی نباشه. مشکل اختلاف مذهبی و خانواده و سایر مسائل هم که هست، باید سعی کنی واقع بین باشی. پیدا بود که خیلی نگران شده. متاسفم که باعث نگرانی شدم، اما باید به اون میگفتم. شنبه بعد از ظهر. ساعت نزدیک 12 ظهر بود که دکتر نادری به موبایلم زنگ زد. تعجب کرده بودم. شماره منو از کجا پیدا کردین؟
از یه جایی. ببین، خیلی کار دارم، نمیتونم زیاد صحبت کنم. فقط زنگ زدم که بهت بگم امروز نمیتونم بیام.
با ناامیدی گفتم ولی شما قول دادین.
قربونت برم، مجبورم. یه نفر خواسته منو ببینه که نمیتونم روشو زمین بندازم. باشه؟
خیلی ناراحت شده بودم. باشه.
تو رو خدا اینطوری بغض نکن. بذار امروز حواسم جمع باشه. اگه حواسم رو پرت کنی یه کاری دست مریضام میدم.
سعی کردم معمولی باشم. باشه، اشکالی نداره.
پس خداحافظ. مواظب خودت باش.
وقتی مامان و سهراب برای ملاقات اومدن فهمیدم که چه کسی میخواسته دکتر نادری رو ببینه. پدرم. مونا هم اومده بود و بیشتر وقت ملاقات به برنامه ریزی درسی گذشت. مونا چند تا کتاب هم واسم آورده بود. قرار شد با دکتر نادری و بیمارستان هماهنگ کنن که در روز یکی دو ساعتی رو بچه ها بتونن به بیمارستان بیان و در درس ها به من کمک کنن. بعد از ملاقات نشستم و سعی کردم درس بخونم، ولی اصلا فکرم متمرکز نمی شد. یعنی پدر و دکتر نادری چه صحبتی کردند؟ قرار شد فردا از طریق اسکایپ با مامان و بابا صحبت کنم، اما دلم شور می زد. چطور تا فردا صبر کنم؟ شنبه شب. نمیتونستم درس بخونم. شروع کردم به نقاشی کردن. بدون اینکه هدف خاصی داشته باشم شروع به کشیدن کردم. یه خونه رویایی قشنگ با دو بچه کوچیک که جلوی خونه روی چمنا بازی میکنن. مشغول نقاشی بودم که گذشت زمان رو نفهمیدم. یه دفعه نگاه کردم و دیدم ساعت 12 شب شده و باید بخوابم. داشتم وسایلم رو جمع میکردم که دکتر نادری اومد. سلام یوتاب، خدا رو شکر که بیداری. دکتر، گفتین که نمیای. با اون بغضی که صاب کرده بودین مگه میتونستم نیام؟ قلبم از شادی لبریز شده بود، اما نمیتونستم حرف بزنم. به زحمت سکوت رو شکستم و پرسیدم صبح با کی قرار ملاقات داشتین؟ با یه آقای محترم که قراره به زودی سمت غلامیشون رو به من بدن، اما متاسفانه از این جریان زیاد راضی به نظر نمیرسیدن. پدرم چی گفت؟ اینکه حاضر نیست دختر یکی یه دونش رو به دکتر بی سر و پایی مثل من بده. پدر من هیچ وقت اینطوری صحبت نمی کنه. دقیقاً که اینو نگفت، این چکیدش بود. شما چی گفتین؟ گفتم که تصمیمم جدیه. بقاید تو احترام میذارم و از نظر من تو کاملاً آزادی که عبادات و مراسم خودتون رو داشته باشی. دوست دارم. به عنوان دکترت بهترین کسی هستم که میتونه مواظب سلامتیت باشه. به مخالفت خانوادم که هنوز اصلا خبر هم ندارن اهمیتی نمیدم و به عنوان یه مرد بهش قول میدم که هر کاری از دستم برمیاد بکنم که غبار هیچ غمی به دل دختر عزیزش نشینه. خب پدرم چی گفت؟ گفت به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. البته بعد از یک مقدمه همین رو گفت، اما خلاصش همین بود. گفت که باید اثبات کنم مرد عملم. البته جریان سام رو هم واسم تعریف کرد. شما چی گفتین؟ چی میتونستم بگم؟ گفتم برای اینکه اعتمادش رو جلب کنم هر کاری بخواد حاضرم بکنم. خب بعد مثل دوتا مرد دست دادیم و خداحافظی کردیم. باید به پدرم حق بدی نگران من باشه، به خصوص بعد از تجربه تلخ سام. من کاملا بهش حق میدم، مخلصشم هستم، به شرط اینکه انقدر با شک و سوءظن به من نگاه نکنه. احساس میکردم همه ی حیثیت هم زیر سواله. وقتی اینطوری درباره پدر حرف میزد عذاب میکشیدم. ناراحت نشو، مگه میتونم کسی که انقدر تو رو دوست داره و نگرانته دوست نداشته باشم؟ فقط دلم میخواد به من اعتماد کنه، دلم میخواد واقعا منو پسر خودش بدونه. باید بهش فرصت بدی. بهش فرصت میدم، به شرطی که منو به غلامی قبول کنه. در حالی که با درماندگی فکر میکردم چه شرایط ناممکنی دارم گفتم، ولی من به بیماریم که معلوم نیست یه ماه دیگه در چه وضعیتیه، شاید فراموشی، شاید فلج، شاید مرگ. تو همچین شرایطی چطور میتونم برای آیندم برنامه ریزی کنم؟ چطور میتونم یه نفر دیگر رو تو این سرنوشت نامعلوم شریک کنم؟ شما خودتون دکترین. حرف از ازدواج زدن تو همچین شرایطی واقع بینانه نیست. چرا؟ خب برای همینایی که گفتم. اتفاقا به نظر من تو واقع بین نیستی. واقعیت اینه که تو نه فلجی، نه فراموشی داری و نه میشه پیش بینی کرد که کی، مثل همه که معلوم نیست کی میمیرن. واقعیت اینه. اینکه در آینده ممکنه چه اتفاقی بیفته یا نیفته حدسیاته، فقط حدسیات. اما دکتر، واقعیت این دختریه که در مقابل من نشسته و من دوستش دارم. واقعیت اینه که دلیلی برای از دست دادن این فرصتی که میتونیم در کنار هم خوشبخت باشیم نداریم. چرا باید از ترس فردای نامعلوم اون چرا که حالا میتونیم داشته باشیم از دست بدیم تا بعد فقط حسرتش رو بخوریم؟ اما من دلم نمیخواد شما رو توی همچین سرنوشتی شریک بکنم. نمیخوام مجبور بشین از یه بیمار فلج یا دچار فراموشی مراقبت بکنین. اما من میخوام تو هر سرنوشتی که تو داری شریک بشم، هر چی که باشه. فکر میکنم نگرانی واقعی تو هم مثل پدرت اینه که تو همچین روزی من بذارم تو برم و از ترس روزی که نیومده و معلوم نیست کی بیاد، یا اصلا بیاد یا نه، و به خاطر جرمی که من هنوز مرتکب نشدم جلو جلو میخواین منو مجازات کنین. نه، مسئله اصلا این نیست. این رو گفتم، اما ته دلم میدونستم که مسئله این هم هست. از اینکه ناتوان بشم و تنهام بذاره میترسیدم. حق با اون بود. دستم رو گرفت. به من اعتماد کن. نذار این افکار پوچ اون چرا که حالا میتونیم در کنار هم داشته باشیم از ما بگیره. بذار با هر مشکلی وقتی پیش میاد روبرو بشیم. ما که نمیتونیم تمام مشکلاتمون رو از قبل حل کنیم. من دکتر تو هم. مسئله بیماریت رو بسپار به من. تو نگرانش نباش. سکوت کرده بودم و عقل و احساسم تو سکوت با همدیگه می جنگیدن. راست می گفت. چرا باید از ترس آینده خوشبختی امروز رو از خودم و از اون دریغ کنم؟ چرا نباید به اون اعتماد کنم؟ محبتی که تو چشماش بود همه تردیدامو از بین می برد. بی اختیار لبخند زدم. نفس عمیقی کشید و گفت راستی یه چیزی؟ پدرت میگفت شماها وقتی ازدواج میکنین باید پدر و مادرتون هم رضایت بدن. درسته. پدر و مادر من و پدر و مادر شما هم باید رضایت بدن. اما چرا؟ یعنی من برای ازدواج با تو حتما باید رضایت پدر و مادرم رو هم به دست بیارم؟ یعنی من با 34 سال سن اونقدر بزرگ نیستم که خودم درباره ازدواجم تصمیم بگیرم؟ موضوع این نیست. این قانون برای ایجاد محبت بیشتر بین خانواده ها و جلوگیری از اختلافات بعدیه. شاید این موضوع باعث بشه که بین شما هم تفاهم بیشتری به وجود بیاد. ولی اونا تا حالا با هیچ کدوم از کارهای من موافق نبودن. همیشه یه دفعه اولی هست. یک شنبه 19 آذر. امروز دکتر نادری برای ویزیت نیومد. ساعت 10 طبق قرار قبلی از طریق اسکایپ با مامان و بابا صحبت کردم. پدر جریان ملاقات با دکتر نادری رو واسم تعریف کرد. تقریبا همون بود که دکتر دیشب تعریف کرده بود. بعد مامان گفت یوتاب، یه چیزی هست که بهتره بدونی و ممکنه روی تصمیم گیری تو تأثیر داشته باشه. فهمیدم که میخوان درباره بیماریم صحبت کنن. مامان، اگه منظورتون بیماریمه خودم میدونم و اصلا جای نگرانی نیست. انقدر دکتر نادری رو تحت فشار قرار دادم که مجبور شد بگه. مامان به پدر گفت دیدی گفتم میدونه؟ من دخترم رو میشناسم. پدر گفت حدس می زدیم که فهمیده باشی. دخترم تو دیگه بچه نیستی. خودت می تونی عواقب یه همچین ازدواجی رو حدس بزنی. ما تو رو در شرایطی برابر با برادرات بزرگ کردیم. هیچ فرقی بین شماها نذاشتیم. اما در همچین ازدواجی تو عملا همه حقوقت رو از دست می دی. برای از خونه بیرون رفتن، مسافرت کردن، درس خوندن، حتی مسائل پزشکی عمل کردن. برای هر کاری باید اجازه شوهرت رو داشته باشی وگرنه نمیتونی. یه راهی برای فرار از بعضی از اینا هست، اما قانون کشور ما کلن حق و حقوق زیادی برای زنا قائل نشده. تازه اگه تو قانون حقی هم برای زنا باشه، برای تو که بهایی هستی نیست، رسما میشی برده شوهرت. مامان ادامه داد توی یه همچین ازدواجی تو تقریبا هیچ قدرت قانونی نداری. خودت رو کاملا در اختیار دکتر نادری قرار میدی که بسته به انصافش با تو رفتار کنه. تو فکر کن فقط محرومیت از تحصیل دانشگاهی چقدر غیر منصفانه است و تا حالا چقدر برای از بین بردنش تلاش کردی. حالا فکر کن یه سری محرومیت ها و محدودیت های دیگه هم به اینایی که تا حالا داشتی اضافه بشه. اینو بدون که هر وقت مشکلی بین شماها پیش بیاد قانون طرف اونو میگیره. واقعا تحملش رو داری؟ گفتم اما دکتر نادری یه آدم تحصیل کرده است، خارج زندگی کرده، آدمی نیست که بخواد بزن آزور بگه. پدر گفت این قوانین رو دکتر نادری درست نکرده. ممکنه متوجه غلط بودنش هم باشه، ولی هر وقت دلش بخواد میتونه ازشون استفاده کنه. من نمیگم اظهار محبتش تظاهره یا دروغ میگه. به نظر اینطوری نمیاد. اما آدم همیشه عاشق باقی نمیمونه. وقتی تبا فروکش کرد، اون موقع یا قانونه که باید عدالت و انصاف رو برقرار کنه یا اصول اخلاقی و وجدان. مامان هم گفت مطمئن باش که شخصیت یک آدم خیلی قابل اتکاتر از احساسشه. اما توی این زمینه ها نمیشه اطمینانی به دکتر نادری داشت، چون علناً میگه که اعتقادی به این چیزا نداره. این حرف یک زنگ خطره برای تو. وقتی کسی به اصولی پایبند نباشه، به حکم دلش عمل میکنه و کاری رو میکنه که دوست داره یا به نفعشه. اما دکتر نادری همچی آدمی نیست. متاسفانه شما به اندازه کافی اونو نمیشناسین. خب پس به ما به خودت فرصت شناختش رو بده. در تصمیم گیری عجله نکن. الان وقت خوبی برای ایجاد تفاهمه، چون محبتی که بین شماست انگیزه کافی رو ایجاد میکنه. اما بعد از ازدواج ممکنه مشکلاتی که طبیعتاً تو هر ازدواجی پیش میاد فرصتی برای ایجاد تفاهم باقی نذاره. تازه با گذشت زمان وضعیت بیماریت هم مشخص میشه و بهتر میتونی برای آیندت تصمیم بگیری. پس عجله نکن. پدر حرف مامان رو ادامه داد. بهترین کار اینه که به تجویز دکتر نادری عمل کنی و درست رو ادامه بدی. همه هوش و حواست رو روی درست متمرکز کن و به خودت فرصت بده. باشه؟ با حرفای ما موافقی دخترم؟ میدونستم که حق کاملا با اوناست. بله، بله، حرف شما منطقیه. چشم، سعی خودم رو میکنم. مادرم با اندوه آهی کشید و گفت کاش سام و شیرین هم انقدر عجله نمیکردن. کاش اونام قبل از ازدواج فرصت بیشتری به خودشون میدادن که همدیگر رو بشناسن. شاید اون موقع به تفاهم بیشتری میرسیدن و تلاشایی که بعدن برای آشتی دادن اونا کردیم به باد نمیرفت. کاش اون موقع هم میتونستیم کاری کنیم که روابطمون مثل امروز باشه. گفتم اما دوستی امروز به خاطر اینه که شما از تنها نوتون گذشتین و اجازه دادین شیرین سهند رو با خودش به انگلیس ببره. قانوناً سرپرستی سهند با پدر بود. پدر گفت قانوناً بود اما وجداناً نبود. ما نمیتونستیم برخلاف وجدان و اعتقادات خودمون عمل کنیم و به خاطر خودخواهی سهند رو که پدرش رو از دست داده بود از مادرش هم جدا کنیم. البته بماند که خانواده شیرین میتونستن باهایی بودن ما رو پیش بکشن و احتمال زیادی داشت که دادگاه اصلا سرپرستی سهند رو به ما نده. حالا حداقل میتونیم تلفنی باهاش صحبت کنیم. عکس و فیلم هایی رو که شیرین میفرسته ببینیم. به همین چیزا دل خوش باشیم.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.